بخش دوم
که روی همون کوکی که دلت میخواد و ساختی بتواند بخواند.
همینطوره.
من مثال استاد عزیزمونو میزنم، جناب آقای شادفر.
بله بله.
خب چون دوستان خیلی زیادی ایشونو میشناسن، من میتونم اسمشونو ببرم دیگه. ایشون میگفت این گام توی این قطعه ساخته شده و باید اینجا خونده بشه، تمام.
درست.
من خواننده موظف هستم که اگر خواننده هستم و میتوانم بروم و بخوانم. اگر نمیتونم باید بگم آقا عذر میخوام، این کوک با کوک من جور نیست، پس نمیخونم. و این کار درستیه، چون آهنگ ساز وقتی کارو ساخته با روح خودش، با روحیات خودش، با فضای هارمونی که تو ذهن خودش بوده، با رنگ، بو، طعم، مزه‌ای که داده به اون ملودی، اون ملودی رو ساخته. حالا به نظر شما ملودی هایی که امروزه داره ساخته میشه، تنظیم هایی که امروزه ساخته میشه، چند درصدش این حس و حال رو داره انزو جان؟
واقعا فکر نمی کنم.
فقط داره ساخته میشه.
همینطوره. من شاید خنده‌دار باشه، شاید خنده‌دار تو کلامت، شاید خنده‌دار باشه. من مورد بود، یکی از دوستان میگفت که حالا اسم نمیبرم ولی بعدم نمیاد با من اسم ببرم، ولی اسم میبرم. 3 سال پیش 60 میلیون تومان داده بود برای یه ترک به این بنده خدا و میگفت بله. که از زمانی که واریز کردم و تایمی که قرار بود بهم تحویل بده، میگفت تو 24 ساعت کار میکس شده رو به من تحویل داد. یعنی تو 24 ساعت کارو تنظیم،
من همیشه
میکس و مسترینگ کردم
تمام شد، کار آماده ای بوده دیگه، بوتیکه. من همیشه اینجوری میگم.
اصلا یه چیز عجیبه.
خب مگه میشه؟ واقعا مگه میشه؟ این پس چه موسیقیه؟ دقیقا منظور من از این که موسیقی سر جای خودش نیست دقیقا همینه. یه سری چیز کامپیوتری آماده درست شده، یکی هم بیاد مشتری طور به خونه بره. خب این بده، این خواننده شما تولید نمی کنی این شکلی.
یه سوالی بپرسم.
و چرا؟
یه سوالی بپرسم. ببین یه موردی که هست، ما میدونیم که الان خیلی افراد با خیلی از هدفهای متفاوت شروع میکنن به خوندن. خب اگر یه نفر به عنوان هنرجو بیاد پیش نوید و بگه که نوید من الان صفرم و میخوام شروع کنم به خوندن، خب برام هدف گذاری کن، خواننده کیه؟ میخوام بشم یه خواننده واقعی، تو چی بهش میگی؟ چجوری؟
خیلی سوال عالیه. خب این سنش هم البته اهمیت داره ها، مهمه، ولی اگر ما تصور بکنیم که نه خیلی نوجوانه، نه خیلی سنی داره، من پاسخی که به این فرد میگم، میگم ببین شما میخوای خواننده بشی، قبول، صداسازی رو با شما شروع میکنم و باهات میام جلو. در این مسیری که میریم جلو، آواز رو یواش یواش بهش اضافه میکنن. به یه حد مناسبی که رسیدی، تئوری موسیقی و بعد پشتبندش سولفژ رو بهش اضافه میکنن. سولفژی که برای آوازت کاربردی باشه. یعنی در تا برسی به دیکته. یعنی چی؟ یعنی من اگه فلان مثلا گفتم بام بام، تو بتونی تشخیص بدی این چه فاصله ای بود؟ سوم بود، بزرگ بود، کوچیک بود، چی بود؟ تا اینجا برسی. حداقل، چون این خیلی مهمه، خیلی مهمه تو ذهن سمپل داشته باشه، مودها رو بشناسه، اینا رو بفهمه. این میشه دانشمند تو موسیقی، تو خوانندگی. حالا در کنار این شما باید دو تا کار انجام بدی. من یکم سختگیری میکنم تو این قضیه، اینکه هم بایستی سازها رو بشناسی، توان صوتی سازها رو بشناسی، ببین چی به چیه، هم بایستی یکم تاریخ موسیقی بدونی چی کار کردی، چه خبره، داستان دست کیه، اوکی، و هم این که در کنار همه اینا که میدونی، باید بتوانی در حد عمومی پیانو بنوازی. در حد عمومی، من نمیگم بری کلاس پیانو، در حد عمومی فقط بری آقا سلام علیکم من اومدم کلاس پیانو، میخوام یه پیانو عمومی یاد بگیرم، مثل یه دانشجویی که میخواد یه 2 واحد پیانو عمومی تو دانشگاه پاس کنه، بفهمه آقا فرق اینا چیه. الان من خواننده دارم، میگه من کلاس صداسازی رفتم، ولی اگه من بهش بگم برو از این کوک بیا این کوک بخون، یا آقا کوک چیه؟ خب من سرمو تو کدوم دیوار بکوبم؟ کلاس صداسازی هم رفته. خب و حتما یک ساز رو یاد بگیر، حتما یک ساز رو یاد بگیر، هر تو دلته یادش بگیر، فقط به آواز نچسب، ساز بزن. این سازه رو که میزنی میتونی خلق کنی بعدش آوازت رو. این میشه یه خواننده استاندارد درست حسابی، که من اصلا یک برنامه خیلی گسترده‌ای برای این داشتم که خب حالا بعدش دیگه به مهاجرت ختم شد و یه خورده وقفه افتاد، ولی حتما انجامش میدم که تولیدی داشته باشیم که اگه آقا یه نفر از اینجا خارج داره میشه، خواننده درست حسابی بیاد بیرون.
الان به نظرم خیلی خوب بود الان که فردارو خطکش خیلی همچین مشخص الان معرفی کردی، برای اینکه
یه چیز آرمانی تو ذهن من
آره، یه نفری که میخواد حرفه‌ای واقعا شروع کنه این روندو، و در انتها به نظرم صبر، یعنی این روندی که گفتی قطعا
وای این عامل صبر که گفتی چقدر خوبه، چقدر مهمه. به خدا من به همه شنونده ها خواهش میکنم اصلا فکر نکنید که این راه بعد تو 3 ماه اول نتیجه بده. برای هیچ کسی نمیشه عدد و رقم مشخص کرد، چون هر کس قصه خودشو داره، ولی این کار یه کاری که چند سال طول میکشه. این که میگم طرف دنبال اینه بره استودیو کار ضبط کنه، همون شهوت است. 4 تا کار ضبط میکنی بچم خسته میشی، ولی وایسا 4 سال دیگه برو کار ضبط کن ببین چه کیفی میده بهت. مثلا چرا راه دور بریم، مثال خودم رو میزنم. میدونین چقدر به من میگفتن چرا کار ضبط نمیکنی؟ مثلا به وقتش چشم. من اولین موزیک خودم رو سال زمستان 1394 ضبط کردم، اونم تازه موزیک خودم نبوده، به دعوت یکی از دوستان رفتم یه کاری رو براش خوندم که بعد از اون اصلا مسیر عوض شد. با همین آقای شادفر عزیزم آشنا شدیم، با شما آشنا شدیم اصلا، و یه خود مسیرمون متفاوت شد. یعنی اگر بگم من اولین موزیکم و سال مثلا 94-95 دادم بیرون، دروغ نگفتم، در حالی که خیلی قبلترش میخوندم، اجراهامو از چندین سال قبل شروع کرده بودم. دلیل نداره ما بودویم بریم استودیو، اصلا واقعا دلیل نداره، ولی یاد بگیر. بعد که میری استودیو اون موقع میمونی، اون موقع کار میکنی، اون موقع مطمئن هستم شما کلی خواننده الان پیش تو استودیو اومده که 1 بار 2 بار 3 بار کار ضبط کرده، دیگه رفته دیگه نیومده، چون خواننده نیست. ولی کسی که خواننده باشه اومده وایساده کارش رو ضبط کرده و ادامه هم میده. خود من و شما چند سال داریم با هم کار میکنیم، یه نمونهشه، درسته؟ چون تکلیف مشخصه.
ببین شما توی پادکست قبلی که داشتیم در مورد تفاوت سولفژ و صداسازی و آواز صحبت میکردیم، یه صحبت خیلی خوبی در رابطه با هدف انجام دادی، اینکه کسی که میاد در موقع سراغ آواز و خوانندگی اصلا هدف خودش رو از روز اول با مشخص کنه که چرا من اومدم اینجا. و رو تاکید حرفت نسبت به اینکه خیلی ها میان استودیو و کار میخونن، اینو بگم برای کسایی که حالا دارن صدای ما رو میشنون و تجربه کمتری دارن، میتونم به جرئت بگم من خیلی ها رو میشناسم، همین الان که دارم صحبت میکنم حداقل 20 نفر رو میتونم اسم ببرم، حداقل، حالا بجز اونایی که تو ذهنم نیستن، اومدن و حتی 4 تا ترک 5 تا ترک هم انجام دادن و واقعا هم هزینه کردن، هزینه نوازندگی، نمیدونم هزینه آهنگسازی، تنظیم، میکس و مسترینگ، استودیو، هزینه تمام اینا رو انجام دادن، ولی الان نگاه میکنی میبینی هیچی ندارن. طرف دیگه حتی دلی هم برای خودش نمیخونه، چون که به نظرم هدف گذاری درست نیست. میدونی به قول تو میگی اون سودای شهرته، طرف میاد تو دل خوانندگی میاد میگه اوکی من الان 6 ماه دارم میرم کلاس آواز، خوبه دیگه، تو این 6 ماه 2 ماه رفتم پیش آقای فلانی، 2 ماه رفتم پیش آقای بساری، متد فلانو میخونم، متد فلان، خب بس دیگه الان میتونم برم استودیو بخونم. بعد میاد میخونه کار، واقعا همینه ها، به خدا قطعا دیدی کار اول، کار دوم، کار سوم، کار چهارم، کار پنجم، و طرف دیگه وقتی میبینه نه باز خوردی میشه از اون طرف، نه میبینه که نه اصلا من این مسیری که اومدم حالا حالاها باید برم، اصلا طرف نگاه میکنم
کامل
خب نمیرم دیگه.
بحث اینجاست که تجربه همیشه مسیر تلخیه و ما بایستی حرف کسانی رو که تجربه دارند این مسیر رو رفتن گوش بدیم. اگر همه چیز قرار بود به شهرت برسه و با شهرت تموم بشه، من باز خودم میگم ببخشید، مگه من خودم کج بودم؟ خب میرفتم اون مسیر رو میرفتم دیگه. شما که خودت در انزو جان میدونی 2 بار چه پیشنهادات فوق العاده ای برام اومد.
شما حتی تاخای قرار این
مسئله
برای اینکه بتونی یه سری کارا مثل خیلی از خواننده‌ای که الان هستن،
اما خیلی آفرین، ولی همیشه مسئله شهرت نیست. مسئله اینه که آقا جان تو این علمی که براش تلاش کردی، زحمت کشیدی، تو مسیر درست هم هدایت میشه یا نمیشه. حالا درسته که بعد جامعه میگه آقا همه چیز پوله، کی قدر این چیزا رو میدونه، بابا برو بخون پولتو در بیار، کی به کیه. ولی اینجا دیگه ببخشید مثالشون مثال قشنگی نیست، من نمیتونم بیان بکنم. اما شما باید خودت به خودت هم یه ذره احترام بگذاری. تلاش نکردی که بری شعرهایی رو بخونی، که ملودیهایی رو بخونی که سه نقطه خودتون هرچی دوست دارین پشتش بنویسید، یا تنظیمهایی رو اجرا بکنی که میدونی حداقل یه اسمی از خودت باقی بذار. میای تو مسیر، شروع به کار میکنی، بعد میبینی که ای بابا هم راه طولانیه، هم من اصلا اشتباهیم. وقتی که یک بزنین اینجوری براتون بگم، شما اگه الان بری فرض کن انزو جان شما یه ایده خیلی 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 بی نظیر کاری داری،
درست.
یک آدمی هم پیدا کردی که اسپانسره، میتونه پول بسیار زیادی بیاد سرمایه گذاری بکنه روی ایده شما، درست شد؟ اگه بری بگی که شاید برای خیلی هم اتفاق افتاده باشه، خیلی ها بیا آقا من یه ایده دارم میترکونه اصلا عالی، دنیا رو تمام، اصلا مکدونالدیه واسه خودش، بیا پول بذار با هم شروع کنیم. اون طرفی که پول داره یه سوال کافی ازت بپرسه، بگه آقا جان بیزینس پلنت چیه؟ همین که شما بگی آقا من باز پول پلن ندارم چون پول نداشتم، همون هدفی که شما در ازش صحبت میکنی، درسته؟ دقیقا. میگه آقا جان هدفت چیه؟ میخوای به کجا برسی؟ شما فکر میکنی اسنپ همینجوری شده اسنپ؟ تپسی همینجوری شده تپسی؟ اینا بیزینس پلن دارن قشنگ مشخص دقیق پیش مطمئن باشید. یا حالا من فقط اسنپ و تپسی رو مثال زدم، تمام کسب و کارهای بزرگ بیزینس پلن دارن. ولی متاسفانه ما فکر می‌کنیم حتما باید کسب و کار بزرگی باشه. نه آقا جان، شما برای زندگی خودت هم اگه بیزنس پلن نداشته باشی، شب که سرتو می‌ذاری زمین دو مرتبه بلند می‌شی، تو چرخه تکراری. پس فرق نمی‌کنه، باید هدف داشته باشی. آقا من دارم این مسیر رو می‌رم، باید چه کار کنم؟ وقتی هدف نداری میری استودیو، مثال یکی از یکی از هنرجویان خودم رو میذارم که بعدها اومده بود پیش من، هنرجوی من شده بود که رفته بود 300 میلیون ازش گرفته بودن بابت یک ترک
دستش در من.
گفتم بابا میدادی به من این پول رو اگه پولتو لازم نداشتی. 300 میلیون بابت یک ترک.
چه جالب.
میدونید من اینجا انگشت اتهام رو به سمت اون استودیو دراز نمی کنم، به سمت خود اون فرد دراز
میکنم. تو باید آگاه باشی
که آقا شما آفرین دقیقا ما یه سوال از گوگل بپرسید لااقل. تو دنیای چه میدونم چی میگن قحطی اینترنت که نیومده که، بپرسین با هر اینترنت کند فیلتر شده یه ضعیفی که پیشتونه، آقا بپرسین ضبط یه ترک چقدر هزینه داره اصلا؟ من چرا باید انقدر هزینه کنم؟ برای چی دارم هزینه میکنم؟ کجا باید هزینه کنم؟ اصلا آقا جان برو بیاد یکی بپرس. من خیلی از ویدیوهایی که تو پیجم میذارم راجع به همینه دیگه، که آقا جان اصلا تو استودیو چی کار باید بکنی؟ روالش چیه؟ کار چیه؟ طرف هنوز روالو نمیدونه، میگه من خواننده. آقا زودتر این موزیک ما رو بده بیرون. میگم خب کی منتظره تا حالا بیرون؟ این سوالا رو باید از خودمون بپرسیم. اینا رو نمیگم که بخوام کسی رو بترسونیم یا بگیم مردم سمت استودیوها
نه، اتفاقا خیلی خوبه سمت کلاس کار انجام دادن خوبه، خوندن خوبه. ما فقط اگه داریم این حرف رو میزنیم آقا هدفمند باشه و درست باشه که تهش به جایی نرسی که بگی آقا من چه کاری بود من انجام دادم. بعد ببین تو همچین شرایطی
هر کاری می‌کنی،
همچین شرایط اقتصادی که الان عموم جامعه ایران داره، خب خیلی راحت میتونیم ببینیم، تعارف که نداریم. وقتی تو میای مثلا یه هزینه میکنی برای یه دونه ترک، خب توی خانواده یا پدر مادر یا پارتنرت یا دوستات یه نفر پیدا میشه که به تو این حرفو بزنن که آقا چقدر هزینه کرده برای این ترک؟ میپرسن ازت دیگه. بعد آقا مثلا بگی 20 میلیون، من نمیگم 300 میلیون، حتی نمیگم 60 میلیون، تو بگو 20 میلیون من هزینه کردم برای این کار، 25 میلیون هزینه کردم دیگه. الان واقعا فکر نمیکنم کمتر از این بشه، توی سال 1403 واقعا کمتر از این هزینه فکر نمیکنم تازه بیشتر نشه. نباید یه حالتی باشه که 3 سال بعد همین دوست تو، همین پارتنر تو، همین پدر مادر تو برگرده به تو بگه خود تو این 20 میلیون رو میذاشتی مثلا یه نمیدونم موتورسیکلت میخریدی که خب کاربردش بیشتر بود برای تو.
دقیقا
بگن حرف من و تو نیست که نکن نخون
یه با هدف بکن اتفاقا،
برو یادش بگیر. خب اگرم میخوای یه کاری کنی، حتی اگر به قول تو پادکست اولمون من یه چیز به تو گفتم، گفتم شاید طرف بخواد دلی بخونه، شما حرف خوبی زدی، گفته اگر حتی دلی هم میخوای بخونی دلی درست بخون.
دقیقا
که وقت و هزینه
کامل. من حتی همیشه میگم
باشی در انتها.
من یه جمله طلایی دیگه اضافه کنم الان که آقا شما، من اصلا شنونده موزیک رپ نیستم ولی همیشه میگم آقا رپ هم که میخوای بخونی لطفا درست بخون. اگر خوانندگان رپ ما، که اصلا ما خواننده رپ نداریم، این حرف ممکنه خیلی یاد به جبهه بگیرن خب، ولی اشکال نداره، حقیقت تلخه، اگر مفهوم واقعی رپ رو شناخته بودند هر ترانه روش سوار نمی کردن. حتی ترانه که چه ارز کنم، هر کلامی، هر تکستی روش سوار نمی کردن. رپ این نیست که تون 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 یه چند تا چیزو بچسبونیم سر هم دیگه و بخونیم. به همین علت من طرفدارش نیستم. رپ واقعی از کو، برای همین میگم برو تاریخ اینو بخون، ببین تاریخش چی بوده، موضوع چی بوده. یه چیز اخلاقی و اجتماعی و اعتراضی رو تبدیل کردیم به یه چیز چه میدونم معذرت میخوام مزخرفی داریم تحویل ملت میدیم که سردرد خالصه. ولی اگه ببریش تو همون موضوع اعتراضی، من خودم پایتم، اصلا بیا با من بخون. ولی خب موضوع رو سر جای خودش بنشونی. ما همه چیز رو متاسفانه برگردیم سر حرف اولمون، موسیقی سر جای خودش نیست، یعنی این که نه موزیک پاپ ما سر جای خودشه، نه موزیک رپمون هم سر جاش نیست، اصلا نداریم که اصلا بخواد سر جاش باشه. و علت اصلیش هم نه دولته، نه نمیدونم حکومته، نه نمیدونم سیاسته، نه اقتصاده، نه فرهنگ، نه تاریخ، هیچ کدوم اینا نیست. علت همه اینا خودمونیم که نمیریم آها یک کلامی سوال بپرسیم این کاری که من میخوام بکنم برای چیه. حالا حوصله داری؟ ولکن بابا، این همه جوان دارن میخونن، ما هم بخونیم دیگه. میدونی متاسفانه بس سوال رو نمیپرسه، میگه خب حالا چرا مثلا این سیگار چرا دستته؟ میگه والا بقیه دستشون بود، ما هم دستمون بود. این موزیکه چرا گوش میدی؟ والا الان موده. چی موده؟ این لباسه رو چرا پوشتی؟ موده. من همیشه میگم معذرت میخوام، با شورت هم میخوای بیای تو خیابون بیا، ولی دلیل داشته باش واسه این کارت. به خدا اگه دلیل داشته باشی هیچ کس جرئت نمیکنه
از خودت بپرسه،
چون دلیل نداری. چون دلیل نداری عقتو میگیرن.
درسته.
میدونی آقا این چیه میخونی؟ این چیزی که خوندی مفهومش چی بود؟ حالا نمیتونیم رو همه کار فرهنگی بکنیم که میدونی، ولی حداقل میتونیم یه ذره آگاهی بدیم. مثلا هدف من اینه که یه ذره آگاهی بدیم، یا مثلا یکم فکر کن، یک کوچولو از این فکر استفاده بکنیم، فکر کنیم. حالا هر کاری، اصلا برو فوش بده توش، ولی آگاهانه فوش بده، من تشویقت میکنم.
کاملا درست.
نه اینکه چون اون یکی کرد منم بکنم. باشم میگه من سبکم اینه. آقا اصلا بذار برسی.
اصلا تو به هنوز به سبک نرسیدی.
آقا سبک خیلی کلمه بزرگیه. همینجوری استفاده نکنی. موسیقی یه کار تخصصی است برای عموم جامعه. این سختش کرده.
آره. ما میتونیم یه قول ازت بگیرم؟
میخوای بیشتر قول بزنم؟
میخوام یه قول ازت بگیرم. توی پادکست بعدی در رابطه با شرایط استودیو برام صحبت کنی، که منی که الان میخوام برم استودیو یه کار بخونم، اینو بدونم که اصلا از اولش، روز قبلش تا بعدش، در حین ضبط، بعد از ضبط، چجوری باید رفتار کنم و چیکارا باید انجام بدم.
خیلی خوبه. چرا که نه. خیلی موضوع
با صحبتی که الان کردی، سبک شناسی تو موسیقی، در رابطه با اینم صحبت کنی.
چرا که نه. باش. در یه حد خیلی کوتاه و عمومی که حوصله سربر نباشه، چون بالاخره ما نمیتونیم بگیم که آره همه شنوندگانمون شاید واقعا خسته بشن. نمیخوام طولانی بشه، نمیخوام سختش بکنیم، برای چشم حتما.
مرسی ازت، مرسی که امشبم وقت گذاشتی و با هم صحبت کردیم.
خواهش میکنم، متشکرم. موضوعمون موضوع چالشی شد.
آره، فکر میکنم موردهایی بود که شنونده ها بتونن استفاده ببرن. شنونده هم اگر نظری داشتن در رابطه با صحبت همون حتما برامون بنویسن و اینکه اگر حرف پایانی داری در خدمت.
حتما، فقط خواهش میکنم چون به حال ما آنچه که ضبط میکنیم کاملا بدا هست، یعنی اینو باید همه بدونن که ما از قبل ننشستیم فکر کنیم، بلکه همه دغدغه های خودمون رو داریم میگیم. اگر چیزی داریم میگیم از دغدغه خاطرهامونه، به خاطر اینکه دغدغه فرهنگی داریم، میدونین، و قرار نیست شما بابت این پادکست پول بدید، که ما داریم دغدغه فرهنگی خودمون رو در قالب صوت و دیجیتال به گوش شما میرسونیم. بنابراین جبهه نگیریم نسبت به آن چیزی که میشنویم، بلکه کمی فکر کنیم اون چیزایی که درسته و قبول داریم و برداریم، اون چیزایی که تو قبول نداریم بگو آقا جان من اینو دوست ندارم، اینو قبول ندارم، این بخششو نمیخوام گوش کنم، اشکالی نداره. اما جبهه نگیریم. هر زمان یاد گرفتیم که بتونیم به تمام نظرات و عقاید احترام بگذاریم، اون موقع موفق میشیم. احترام این نیست که اگر کسی کار غلطی کرد بگیم که حالا من احترام باید بذارم دیگه. نه، احترام زمانی است که من بدونم، بفهمم، حالا بر اساس فهمیدنم بپذیرم، نه بر اساس ندانستنم و قضاوتام. اینم صحبت پایانی و عجب پادکست جالبی شد.
از تمام متشکرم، ممنونم که ما رو گوش دادن و تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.